خب دوستان خوش اومدید. عرض کنم که امشب یه بحثی رو با هم داشته باشیم سر مسئله نفس. یه داستانی هستش در دفتر دوم، ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش رو کشت به تهمت. این داستان رو در رابطه با نفس امشب با هم میخونیم. من قبل از این که این داستان رو با هم بخونیم دو تا نکته رو خدمتون عرض کنم. یکی شعر قبل از اینه، چند تا بیت در یک مثلی قبل از این من خدمتون میخونم، بعد وارد داستان میشیم. یکی هم مسئله زبان سیمبولیک در عرفان ما عموماً و در مثنوی خصوصا فراموشتون نشه. اینها صحبتهایی رو که میکنن همیشه با زبان سیمبولیکه، با زبان اشاره است و این اشارات ربط خیلی عمیقی در باطن دارن با معانی که اینا میخوان بیان کنن. هیچ موقع شما در عرفان ما، نه تنها در عرفان ایران، شاید در عرفان هیچ کشوری پیدا نمیکنید که مستقیم با کسی صحبت کنن. همیشه صحبتاشون با زبان سیمبولیکه، چون دنیای ما رو غرق در زبان ایما و اشاره میدونن. میگن تمام ارتباطاتی که دارید ارتباطات سیمبولیکه و این یه حقیقتیه در وجود خود ما، احتیاجی به استدلال و توضیح هم نداره. از گلی که به هم دیگه میدیم، از آغوشی که برای هم باز میکنیم، از تمام رفتارهایی که داریم، چراغ‌های راهنمای رانندگی که داریم، همه اینا یک نوع سیمبل هستن دیگه. ما و اینا ما رو راهنمایی میکنن به سمت یک حقیقتی که مثلا اگه چراغ قرمز باید وایسی، اگه سبز باید حرکت کنی. اینا یه سیمبل‌هایی هستن. در این رابطه سیمبلی رو که امشب می‌خوایم باز کنیم و در رابطه باهاش صحبت کنیم، بحث نفس و اینکه مادرش رو کشت یعنی چی. قبل از اینکه این شعر رو با هم بخونیم، اجازه بدید من یه داستان کوتاهی رو در قبلش داره که بعد برای بیان داستان ما یه مقداری شاید روشنگر باشه. من اینو میخونم. داستانیه که با اسم مثل ازش نام برده شده. آن غریبی خانه میجست، از شتاب دوستی بردش سوی خانه خراب. یه نفر آدم آواره که حالا غریبم بوده، از زور بیجایی و توی خیابون موندن دنبال خونه میگشت. یه دوستی اینو برداشت بردش سراغ یه خونه خرابه. گفت او این را اگر سقفی بودی، پهلوی من مرتو را مسکن شدی. این دوستی که بردش توی خونه خراب بهش گفتش که اگر این یه سقف داشت ما میتونستیم پهلوی هم زندگی کنیم. هم ایال تو بیاسودی اگر در میانه داشتی حجره دیگر. حجره یعنی اتاق. اگر یه اتاق هم این وسط بود، ایال تو، زن تو هم میتونست توی اون اتاق قرار بگیره. توی خونه خراب برده بودش، این خونه خراب هیچی نداشت. گفت اگر سقف داشت میتونستیم پیش هم بشینیم. اگر یه اتاق هم این وسط بود، زنت هم میتونستی بیاری توی این اتاق، همه با هم زندگی کنیم. گفت آری پهلوی یاران خوش است. این باز نوشته به هست، ولی از نسخه خیلی قدیمیه. متداول این خوش است. اگر نسخه های دیگه شما دارید، این خوش است به کار برده میشه. گفت آری پهلوی یاران خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. که درسته، من دلم میخواد پیش تو زندگی کنم، با دوستم، با رفیقم، ولی تو اگر که نمیتونیم با هم زندگی کنیم. این همه عالم طلبکار خوشند، و از خوش تزویر اندر آتشند. همه ما انسان ها دلمون میخواد که خوش باشیم، خوشبخت باشیم، ولی از خوشی تزویر، درویی، دو شخصیتی، داشتن دو تا شخصیت متفاوت و چند شخصیتی، از لذتی که از این تزویر داریم میبریم، از لذت اون در آتشیم. به خاطر لذتی که از تزویر داریم میبریم تو آتش داریم میسوزیم، در صورتی که هممون طلبکار خوشبختی هستیم، هممون دلمون میخواد که زندگی بهتری داشته باشیم. طالب زر گشته جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم آب. آدمای پیر و آدمای جوان همه طلبکار زر هستن، همه میخوان زر به دست بیارن، ولی چشم عادی انسانی که یک انسان خیلی معمولیه، قلب رو یعنی تقلبی رو از زر نمیتونه تشخیص بده. پرتوی بر قلب زد خالص ببین، بیمحک زر را مکن از زن گزین. یک پرتوی از اصل زر روی قلب خورده، یک نوری روی تقلب ها وجود داره. اگر محک نداری برای تشخیص زر و تشخیص قلب، بی خود روی زن و شک و رو حساب این که من اینجوری فکر میکنم اینجا قدم نذار. با شک و تردید نمیتونی چیزی رو انتخاب کنی، اینجا فقط اطمینانه که بهت کمک میکنه. گر محک داری گزین کن ورنه رو. اگر محک داری میتونی تشخیص بدی چی درسته چی غلطه، انتخاب کن وردار. اگر نداری همچون چیزی رو برو. گر محک داری گزین کن ورنه رو، نزد دانا خیشتن را کن گرو. اگر یه همچون محکی نداری برو و در کنار کسی که یک همچون محکی رو داره خودت رو بنشون، در اختیار اون قرار بده. یا محک باید میان جان خیش، ور ندانی رحمه رو تنها تو پیش. یا باید محک داشته باشی، یا خودت باید به محک رسیده باشی، یا اگر خودت به محک نرسیدی تنها جرو نرو. چرا تنها جرو نرو؟ بانگ قولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. این قولی که صدات میکنه بیا، بانگ آشناییه و صدا میکنه تو رو که بیا، اما میکشونتت به سمت فنا. در افسانه ها قول همیشه شما رو صدا میکنه و شما از این صدا خوشتون میاد، سمت این صدا میرین و یه وقتی چشم باز میکنین که اسیرشین و این میخواد نابودتون کنه. ما یکی از چیزایی رو که میخوایم در داستان بعدی باز کنیم، منظورمون به این قوله که قول یعنی چی. بانگ میدارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نکراه و نشان. این قول صدا میکنه میگه به سمت من بیاید، من راه و به اصطلاح بهتون نشون میدم. نام هر یک میبرد قول ای فلان، اسم هر کس رو میدونه این قول، به اون اسم صداش میکنه تا کند آن خواجه را از آفلان، تا بتونه خواجه رو نابود کنه. آفل کنه یعنی از بینش بره، به اصطلاح به غروب برسونتش، به نابودی برسونتش. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمر ضایع راه دور و روز دیر. وقتی که به صدای قول به سمت قول میرسه میبینه عمر تلف شده، راه هم دیگه خیلی دور از مسیر اصلی خیلی جدا شده و دیگه روز هم دیره، عمر به پایان رسیده. چون بود آن بانگ قول آخر بگو، مال خواهم جا خواهم آبرو. صدای اون قول چیه؟ اون قول تو رو چجوری صدات میکنه؟ با مال، با جا و آبرو. این اشعاری رو که با هم میخونیم در نظر داشته باشید برای داستان که وارد داستان میشیم. از درون خیش این آوازها منع کن، تا کشف گردد رازها. این صدای قول رو اگر از درون خودت دور کنی خیلی چیزها دستگیرت میشه. ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. دو تا راهنمایی اساسی میکنه، یکی آگاهی بر این قوله، چشم نرگس را از این کرکس بدوز، که باید آگاه بشی به صحبتهایی که من دارم در مثنوی میکنم. و یکی دیگه از چیزایی رو که بهت پیشنهاد میکنه که حتما بکن، مسئله ذکر مراقبه است. ولی به هر حال یکی ذکر رو پیشنهاد میکنه و یکی آگاهی رو، میگه این دوتا بال رو که داشته باشی با آگاهی و با داشتن این مراقبه ها راه به جایی خواهی برد. دو تا شعر آخرش رو میخونم که بریم سراغ داستان. رنگ ها بینی به جز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. اگر این اتفاق برات بیفته دیگه تو اصل گوهر، اصل طلا، اصل جواهرات رو میبینی، سنگ رو نمیبینی. گوهر چه بلکه دریایی شوی. میگه چه گوهری، اگر این رو بذاری کنار تبدیل میشی به یک دریایی. آفتاب چرخ پیمایی شوی، تبدیل میشی به یک آفتاب روشن. صحبتش سر اینه که همه ما طالب خوشبختی هستیم، همه ما میخوایم خوشبخت باشیم، ولی انقدر در خوشبختی تزویرها داریم غرقیم که تو این آتش تزویرها میسوزیم به خاطر خوشی که از این تزویرها داریم. و بولی ما رو صدا میکنه، صداش برای ما خیلی آشناست و به ما میگه که بیا سمت من. ما به سمتش حرکت میکنیم چون عاشق صدای این قولیم، عاشق صدای این تزویرهاییم. وقتی که میریم سمتش میبینیم که راه دور شد، از راه خارج شدیم، روزمونم تموم شد و فقط عمرمون زایه شد این وسط. میگه اگر بتونی به وسیله آگاهی که من در این داستانها به تو میدم، این داستانها رو بتونی به طور کاملی که من میگم بفهمی، این یه پلشه. یه پلش هم اینه که بتونی وارد مراقبه ها بشی. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگر. مراقبه تنها، مراقبه بدون آگاهی کاری از پیش نمیبره. این دوتا رو اگر بکنی که دیگه تو گوهرها رو میبینی. گوهر چیه؟ تو خود دریا میشی و دریایی هستی، خورشیدی هستی. حالا این از این توبته که کرد چی رو میخواد بگه؟ ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت به تهمت. در دفتر دوم، آن یکی از خش مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری، یاد ناوردی تو حق مادری؟ هی تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر؟ بگو ای زشت خو. اشعار احتیاج به توضیح نداره دیگه. یه نفر مادرش رو کشت هم با مشت و خنجر، یه نفر دیگه اومد گفت از بدگوهری و بدذاتیت حق مادری یادت نیومد که مادرتو کشتی؟ آخه مادرتو چی کار کرده بود؟ گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. ستار یعنی پوشاننده. گفت مادرم یه ننگی به وجود آورده بود، یه آری کرده بود که من این رو کشتم تا خاک ننگ این رو بپوشونه. اون فرد مخاطب بهش اینجوری جواب داد، گفت آن کس را بکش ای محتشم. گفت پس هر روز مردی را کشم؟ گفت اون کسی که با مادر دین ارتباط نامشروع رو داشته بکش. گفت اگه اینجوری باشه باید هر روز یه آدم رو بکشم. کشتم او را، رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. گفت اونو کشتم، از خونهای مردم رها شدم، گلوی اونو پاره کنم بهتر از اینه که بیام و گلوی مردم رو پاره کنم. تا اینجا داستان تموم میشه. بعد خودش شروع میکنه به اینکه منظور من از این مادر که این بلاها رو سر تو آورده چیه. ببینید انسان از نظر علل خصوص مثنوی و علل عموم عرفان، وقتی که دنیا میاد دارای یک سرشت بسیار روشن، شفاف و بازتاب دهنده است. یعنی انسان در زمانی که قبل از شروع تعلیم و تربیت های زندگی قرار میگیره یک ضمیر شفافی داره، یک نوع درکی رو داره که شاده، شادمانه و بسیار شفافه. شاید در دوران کودکی هر کدوم از ماها اینا رو تجربه کردیم و خیلی وقتا شاید حالا هم اینا رو تجربه میکنیم. از یک زمانی تعلیم و تربیت های ما شروع میشه. وقتی که تعلیم و تربیت های ما شروع میشه در حقیقت این چیزی رو که ما به عنوان نفس بهش نام میدیم. نفس رو من بهتون بگم، در اصل لغت نفس یعنی خود، نفس یعنی خود، سلف، چیزی که اینا اینجا به کار میبرن یعنی خودت، چیزی که خودت هستی. وقتی میگیم این کار رو کردی، نفس این کار یعنی خود این کار غلطه، یا نفس این کار درسته یعنی خود این کار درسته. نفس یعنی خود. انسان دارای یک خودی میشه، این خود خود تعلیم و تربیتیه که از بیرون میگیره، از محیط بیرون میگیره، و محیط بیرون این رو تبدیل میکنه به چیزی. چون نفس ما، در پرانتز رو در نظر داشته باشین، جامعه بیرون ما رو، اون کودک رو تبدیل میکنه به چیزی که شرایط اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی اون محیط اقتضای این رو میکنه. و نفس ما این خاصیت تبدیل پذیری رو داره. یک صفحه سفیده، یک سافتوریه که روش هیچی هنوز انجام نشده. هر نقشی که بخوای به این میتونی بدی، و جامعه میاد یک چیزی رو رو این میذاره به نام نفس، به نام خود، که این خود خود واقعی نیست. من یه مثالی بزنم تا این داستان یه مقدار روشن بشه. شما در نظر بگیرید دو تا بچه توی کوچه با هم دعواشون میشه. این دو تا بچه که با هم دعوا میکنن، یکی میاد اون یکی رو کتک میزنه. اون بچه‌ای که کتک خورده یه مقداری از نظر جسمی لطمه خورده، دماغش خون اومده، دستش زخم شده، کتک خورده. این یک درد واقعی جسمی داره که واقعیه. حالا مادر بچه کتک خورده میاد رو سر بچه، بدون در نظر گرفتن زجری که این بچه داره میبره چی بهش میگه؟ میگه خاک تو سرت کنن که بیورزه، خاک تو سرت که کتک خوری، زورت به این نرسید. یعنی یک شخصیت کاذب، یک شخصیتی از محیط بیرون روی این نفس اومد. این بچه یاد گرفت که این بی‌ارزه است، بی‌ارزگی رو درک کرد. مادر اون یکی میاد بهش میگه که نه، تو برای بچه با ارزه‌ای هستی، باریکلا خوب کاری کردی زدی، هر کی حقت خورد همینجور بزنی زمین. این یاد میگیره که با ارزه است، قدرت داره، شخصیتی داره به این داده میشه که خارج از اینه، ربطی به اون سرشت درونی اولیه‌اش نداره. این شخصیت درونی، این که از اصل و مادرزاد به این داده شده، یواش یواش تبدیل میشه، مسخ میشه در اثر شخصیت ثانویه‌ای که این از جامعه میگیره. این دیگه اصل خودش رو فراموش میکنه، خود نفس میشه اون چی که بیرون داره بهش میده. حالا تو جامعه مثلا مسیحی دنیا میاد، دینش مسیحیه، مسلمون دنیا میاد مسلمونه، بت پرست دنیا میاد بت پرسته، تو ایران دنیا میاد ایرانیه، توی نمیدونم اروپا دنیا میاد اروپاییه، و یواش یواش آداب و سنن و رسوم اونجا رو که بر اساس روابط اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی ساخته میشه، این باید بگیره، ادابت کنه و تبدیل بشه به معیارها و میزانهای ارزشی اون جامعه. اینها صحبتی رو که از نفس میکنن در حقیقت همینه. هیچ موقع اینها با چیزی به نام طبیعت و نیچر انسان مشکل ندارن. نه، اون چی که طبیعیه طبیعیه باید انجام بشه. دقیقاً عرفان در مقابل این موضوع که تو هیچ موقع با خودت، یعنی با طبیعت خودت نجنگ. اون چی که تو داری طبیعتت باید باشه. اونجایی مشکل توه، اونجایی مشکل توه که تو عاشق این شخصیت ثانوی میشی. در این شخصیت ثانوی شما وارد میشید در بازار ارزشی و میدان ارزشی اون جامعه. هر کی ارزش‌های بیشتری رو کسب کنه در حقیقت بالاتره و دیگران باید بهش احترام بیشتری بذارن. حالا ارزش‌های اون جامعه هر چی میخواد باشه، میخواد پول باشه، میخواد دین باشه، میخواد مراحل دانشگاهی باشه، مدارک باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، سنن باشه، جنگیدن باشه، هر کی بیشتر بتونه این سنت‌ها رو جذب کنه و ارزش‌ها رو بهتر پیاده کنه، اون آدم موفق‌تر خونده میشه، اون آدم جلوتر از بقیه است. و ما اگر به این میدان ارزشی نرسیم و در این میدان ارزشی چیزی رو کم بیاریم، باید به هر نحوی که شده، با دروغ شده، با راست شده، با هر چیزی شده، اینو جبران کنیم با همون تزویر که من دارای این ارزش ها هستم، من از شما چیزی کم ندارم تو این جامعه. اینها به ما میگن مهمترین مشکل تو اینه که از اصل طبیعت خودت دست برداشتی، اون چیزی که در تو طبیعیه، چسبیدی به این سنت‌های اجتماعی که وابستن به شرایط جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینها همه عوض میشه، اینا هیچ کدوم طبیعی و واقعی نیستن. اگر دقت بکنید به یه نکته از این قسمت داستان، اینا همیشه مثال‌هایی رو که میزنن، سیمبل‌هایی رو که میگیرن، ربط مستقیم پیدا میکنه به اون اصلی رو که میخوان بگن. از مادر نام برده، چون مادر دارای رحمه و فرزند توی رحم شکل میگیره و این شخصیت ثانوی ما، این هویت فکری ما که به اصطلاح بهش میگن هویت فکری، نفس، در این رحم اجتماع که همون خانواده و اجتماع و همه اینا هستن شکل میگیره، شبیه به مادره. به همین این خاطر و به خاطر داشتن این میدان ارزشی، تو همش با دیگران در جنگی، تو همش به خاطر از دست دادن یه مقدار از این ارزش ها و به دست آوردن یه مقدار دیگه از این ارزش ها باید بجنگی. میگه که اگر من بخوام این مادر رو نکشم، از این ارزش ها توهی نکنم خودم رو، در حقیقت باید هر روز با یکی بجنگم. شما اگر در درون خودتون اکثرا دقت کنید، ببینید از صبح تا شب چقدر با افراد مختلف تو درون خودتون جنگ دارید، همش به خاطر همین موضوعه. حالا خودش رمزگشایی میکنه، من مال خودش رو میخونم ببینید چی میگه. نفس توست آن مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت. هین بکش او را که بهر آن دنی، هر دمی قصد عزیزی می کنی. دنی یعنی پست، فرومایه. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. اعتذار یعنی عذر آوردن، بهانه آوردن. میگه به خاطر این درگیری های درونی الکی که داری، این دنیای به این قشنگی برات تنگه. خود زندگی اشکالی نداره، این آداب و سنن هاست و چسبیدن تو به این آداب و سنن ها و همش درگیر بودن با این که من چرا این ارزش ها رو کم به دست آوردم و فلانی بیشتر به دست آورد، به خاطر درگیری هایی که از درون با افراد پیدا می کنی که خاصیت اصلی و بنیاد اصلی حسادت و تزویره، تو داری مشکل پیدا می کنی. اگر این نفس رو ریشه‌کن کنی، اگر این مادر رو بکشی، تو با هیچ کس هیچ مشکلی نداری، همه مشکلاتت حل میشه. یه چیزی رو در قبال این صحبتایی که این کرد خدمتتون بگم، چون این داستانیه که خیلی بیانگره برای صحبتایی که اینا میکنن. در یکی از سفرنامه ها که یکی از این قدیمی ها که نوشته، الان اسمش خاطرم نیست، این آقا شاید 800 سال پیش سفری داشته به هند. میگه وقتی که من رفتم هند، توی هند خب اینا راهنما داشتن و اینا، میگفت این راهنمای منو آورد یه جایی که داشتن یه مرده‌ای رو میسوزوندن. میگفت وقتی که این مرده رو گذاشته بودن و یه آتیش خیلی بزرگی رو روشن کردن که مرده رو بسوزونن، من دیدم یه سری از زنایی که تو جمعیت بودن هلهله کنان و دست زنان اومدن جلوی آتیش و پریدن زنده زنده تو آتیش. من از این راهنما پرسیدم اینا چیان؟ گفت اینا زن این مردن. در هند رسم بر اینه که وقتی یه نفر میمیره موقع سوختن و سوزوندنش افراد باید بیان و دونه دونه کسایی که زنشن بیان و خودشونو توی این آتیش بسوزونن به خاطر اینکه نشون بدن وفادارن به شوهراشون.